بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی رو که برای مضاربه ذکر شده، یکی از شرایطش ان یکون رأس، شرایط خاصه، ان یکون رأس المال عینا فلا تصح بالمنفعه ولا بالدین، فلو کان له دین علی احد لم یجز ان یجعله مضاربتا الا بعد قبضه، ولو اذن للعامل فی قبضه ما لم یجدد العقد بعد القبض. نعم لو وکله علی القبض و الایجاب من طرف المالک و القبول من و ان یکون موجبا قابلا صح. اینجا یک عرضی ما در این عبارت داریم که در این شهرها و اینا اینو چیز نکردن، اشاره نکردن. او این است که اونطوری که از قبلا تو همون کتاب ذکر شد و صریحا تو مسالک هست، جاهای دیگه هم ذکر کردن، او این است که صیغه ضاربته این را عامل انجام میده، مضارب عامله نه مالک، ولی قارضته صیغه رو مالک انجام میده، مالک مقارضه و عامل مبارزه. از اینا و از این ظاهر این عبارت اینجور نیست، ایجاب را مالک حساب کرده و دیگه تفصیل نداده ما بین ایجاب وسیله کلمه قارضته یا ضاربته. بله، عبارتش اینه. نعم لو وکله علی القبض و الایجاب من طرف المالک، عامل از طرف مالک ایجاب را میگه، نه ایجاب را اصلا خود مستقیما میگه، مالک اصلا ایجاب صحیح نیست با ضاربته، ولی با قارضته این مخلوط شده، درست این مطلب را اشاره و روشن نکرده. این خب این خیلی مهم نیست. اصل مطلب که آیا باید عین باشه یا نه، دین کافی است یا کافی نیست. آقای حکیم بحثی رو که میکنه، ایشون بفرمایند که دعوای اجماع کردن برای اعتبار عین، بعد خود ایشون می فرماید که ما کنن قبول کرده، از مجموع عبارت ها استفاده میشین، اجماع را قبول کرده ایشون. ایشون فرموده که مورد اجماع عبارت از خود مضاربه است، در مضاربه باید عین باشه، دین کافی نیست، منفعت کافی نیست، عین باید باشه. ولی ما ممکنه ما اگر کسی منفعت یا دین بود ما بگیم که این صحیحه لا به عنوان المضاربه، به عنوان مضاربه چون عرف معلوم نیست این را مضاربه بگه، ثابت نیست. پس مورد اجماع هم به عنوان مضاربه است، مضاربه ای که از شرایطش عینه، اما اگر مضاربه نشد تحت هیچ عنوانی داخل نیست، این را ایشون میفرمایند دلیل نداریم. و خارجن ثابت نیست این چیز مضاربه است، خارجن تا انسان بگه شرطش رو باید داشته باشه یا نداشته باشه، یه همچین مطلبی رو میفرمایند. بعدم آخر اواخر بحث یک موردی رو ذکر میکنم که در متن جواهر به نظرم شرایع بوده و جواهرم معنای کرده، ایشون نظر مخالف و آقای حکیم نظر مخالف و جواهر رو میده، یه فرقی رو که اگر کسی سید ماهی میکنه از کسی میگه که اون تور تو بده به من، سید ماهی هر مقدار شهر شد نصف مال تو نصف مال من مثلا، یعنی چیزی در متن شرایع این است که نه این صحیح نیست، منتها خوب زحمتی کشیده، نه منتها اون شخص چیز را به حساب تور را داده به طرف و این منتفع شده از تور، اونجا اجرت المثل این چیز را منفعت را انتفاع را که کرده یا این را اجرت المثل شو باید بده، اما این که اجرت المسما که عبارت از تنصیف بشه نصف اون مثلا چیزها مال این نصف مال او که از خود ماهی ها حقی داشته باشه، اون میگه نه چون صحیح نیست. در وجهش آب جواهر میگه چون این نه با اجاره بلور در میاد، چون مجهوله چیز چه مقداری حالا چیز گیرش میاد، اون وقت مضاربه نیست، چون مضاربه این را تبدیل اون منفعتی را تبدیل بیچی کردنی با مالک اینا که نیست که مضاربه باشه، شرکت نیست که این عمل خودش اون منفعت خودش با هم زمیمه شده باشه شرکت کرده باشن، اونم که نیست که با هم مزج شده باشه با هم، بنابراین باطله. اینا رو صاحب جواهر اینجور ذکر کرده و ایشون می‌فرماید که این مطلب صاحب جواهر تمام نیست، این خودش معاملتون برسه، حالا با هیچ کنونی که از اونا تطبیق نکرد نازمش این نیست که بگیم این معامل باطل است و بعداً اجرت المثل بعد اون چیز اجرت المثل اون استفاده از تور را باید بده، این هم فرمایش. خب این از اول تا آخر این فرمایش آقای حکیم بعض جهات برای ما روشن نیست. مضاربه از نظر مفهوم و عرفی خوابیده، ولی این که باید عین باشه، اونی که عبارت ها هرچی هست میگه کسی مالش را تملیک کنه برای دیگری، به عاملی بگه کار کن به این مال، اون وقت یه حصه ای از اون روی مال تو این رو، اون مال منفعت هم مال، دین هم مال، از اینا که منتبره. چه معنایی معتبره؟ یعنی در کلمه زاربتو حتما باید این باشه، اینا لغت وضع شده برای خود این این، و بعد بگیم این یک معامله دیگریست، چون این نیست ولو همون تنصیف هست، اون باید کار بکنه اینا باشه، ولی این لغت نباید به کار رفته باشه. اون وقت بهرم این لغت اگر شد باید عامل این کار را انجام بده نه مالک، این خودش یه چیز مستقل نیست غیر اینا. ما نمی فهمیم از تعریفاتی که چیزایی که هست در کلمات قوم، غیر از این که مال از یه طرف باشه، عمل از یه طرف باشه، رف تحسیسش حسه بشه، چیز دیگه در کلمات قوم نیست. حالا ایشون اینجوری بیان کردن. بعد اون تیکه ای رو که تور را گرفته از صاحب تور و سید کرده چیزا هست، میگه باطله، حقی پیدا نمی کنه راجبه این ماهی ها. حجت المثل استفاده از تور رو باید بده. این مطلب ما میگیم آقای حکیم میفرماید عقدون به رشوه، ما به نظر میرسه که این صاف اجاره است، تور رو گرفته که منتفع بشه در مقابل یک مزدی، در مقابل یک چیزی. اجاره غیر از این مفهوم دیگه نداره که انسان یه چیزی رو کسی مالک شخص تملک نمی کنه، ولی منفعتش رو روی قرارداد مالک میشه، یه مزدی هم در مقابلش هست. این اجاره است، اونتا اجاره فاسده، چون برای اینکه جهالت یک از شرایطش نشه معلوم باشه، اینجا مجهول اجارتون فاسده. فرق نداره، این که ظاهرش عبارت از اقتیده، فرض مسئله اجاره کرده اونا این که کتاب چیز گفتی که بده در اختیار این که استفاده کنه، اون چیز هم بده. از نه نه همینه نه نه اینجا اینجا نه 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 مثل مضاربه در کار نیست. این میگه میخواست شاید بکنه برای این که این چیزی بده به من در مقابلش، این خودش اجاره است دیگه. اگر یه چیزی میگه این خانه رو در اختیار من بذار، من فلان مقدار پول میدم، این اجاره است دیگه، این معمولش ازش. این میگه چون مجهول علتش هم میاره، نه اینکه اصلا سنخش سنخه دیگریست، میگه چون از شرایط اجاره علم این مجهوله، این رو شنده که این برای چرا اجاره نیست، بلا اگر اصلا سنخش نیتش یه نحوه دیگه باشه معلوم باشه فایده نداره. این اشکال جهالت هم میشه اجارتون فاسده هزینه. حالا چیه؟ بله خلاف تعهده، یعنی الان بده ما ما چی کنیم؟ الان این بالاخره این موردی رو که این نقل میکنه که از شبکه رو ازش میگیره، صیاد میخواد چیز کنه، مثل همه مواردی که از یه جای دیگه یه چیزی رو اجاره میکنن همینطور دیگه. بالاخره فرض نشده از اون طرف، که چون تعلیلی هم که صاحب جواهر میاره تعلیل عدم ولا، اگر چیز باشه دیگه مثلا به اجاره رفتی نداره، کارو به جهل نداره که تعلیل بیاره، این باید از شرایطش از جهات دیگه تمام بشه، از نظر عقد و نیت اینا تمام بشه، منتها شرط چیز که معلومیت این نداره، بیانم همینه دیگه. اجمالا آقای حکیم از مجموع چیزایشون انتخاب میکنه که این بله معاملتون برسه با منفعت یا با دین، اگر کسی خواست چیز کنه و قهرن مشکل خلاف اجماعی هم در کار نیست، چون مورد اجماع عبارت از مضاربه است، نه اینکه یه معامله برسه، اونم یه همچی شرطی داره. منطقه معامله برسه را تصحیح شما چه کنیم غیر از اینایی که در کتب آقایون نوشته شده؟ چون میگه اون دلیل نداریم، برای اینکه اگر در این کتاب ها عنوان خاصی نداره بنابراین حکم نداشته باشه. اینجا نه، ولی موارد دیگری اگر به اپو بلغود میشه تمثب کرده. البته اینجا برای خاطر اینکه عقد جایزه خیلی روش بحث نمی کنه. اینجا ایشون میگن بعضی از عمومات مثل تجارت و انتراز من قبول کرده که تجارت و انتراز اثبات عدم انحصار معاملات به این چیزای مذکور هست، اگر از اون رضایت بود میگه کافی است. حالا یه اشکال کلی در تجارت و انتراز هست که تجاران انتراز نمیخواد بگی که یک شرط در عالم برای معاملات هست و هو رضا، این در مقام شرطیت رضاست، جز رضایت چیز دیگه به درد نمیخوره. این مراد این است که چیزی بدل او قرار نمیگیره، جای رضا یه چیز دیگه باشه و تصحیح کنه، جز این ابن اولا بود باید این باشه، یعنی ناصلات الله به تهور، یعنی چیز دیگه جایگزینی چیز نیست. حالا اون صورت تیمم که اضطرار اونه اون یه بحث دیگریست، ولی خود ظاهرش این است که منحصراً این شرط بدل ارضی نداره که در ارضی یه چیز دیگه باشه، ظاهرش اینه. ما اصلا نمیشه استدلال کرد برای اسقاط شرایط و امثال اینا بگیم. خب به هر حال آقای حکیم، بله آقای حکیم به این استدلال میکنه که این یه معامله صحیح است. و بعد یه مطلبی هم که ممکنه توهم بشه او این است که مطلقات راجع به چیزهای متعارفه، قراردادهای متعارفه و این هم متعارف نیست، بنابراین نمیتونیم ما تشخیص کنیم اصل اولی هم عدم انتقال اینا. این آقای حکیم کبرویان و صغرویان این کار میکنه، ایشون میفرمایند اولا دلیلی بر این کبرا نداریم که باید حتما باید یکی از باید امر متعارف باشه، دلیل نداریم. و صغرویان هم که بگید متعارف نیست، نکنی متعارف هست اینا. حالا صغرویان متعارف هست یا نه، ظاهرن یاد میکنم جوری معمولش در چیزای دیگه منفعتی رو بهش مضاربه قرار بذارن یا طلبی که از دیگری داره روی اون مضاربه قرار بذارن، متعارف نیست ظاهرن. حالا ایشون مدعیست، ولی اون کبرایی که ایشون ادعا میکنن، این میفرماین که به طور کلی ما باید عقص کنیم، میخواد متعارف باشه میخواد غیر متعارف باشه باید عقص کنیم، این مطلب به نظر میرسه که درسته، چون مثل المومنون شروطیم یا عفو بالعقود یه چیز تعبدی نیست، که یه چیزی که بشنوه نمیگن یه تأسیسی از ناحیه اسلام آورده که انسان باید به قراردادها عمل کنه، به شروط التزاماتش عمل کنه، یه چیزی که فطریست، اشاره به یه امور فطریست، منتها ما میگیم الزام ما هو المشروع و دیگه خصوصیت در این مورد اون از نظر ارتکاز و فطرت و امثالینا. حالا اکثر مردم انجام میدن نمیدن یا چجور با هم که قرار دادن مشکل مشروعیت هم نداشت منتظم شدن برش، اینو از عموم انسان میفهمه خلاف ارتکاز نیست. اون جاهایی که از عموم منصرف میشه برای متعارف یه جهات ارتکازی اون جو چیزا دخالت داره، و الا حمل مطلقات یا عمومات به امر متعارف اصلا یه مفهوم معقولی برای ما نیست که ما اینو اجازه بدیم. ما اینو مکرر عرض کردیم، هر فردی از افراد یه خصوصیتی داره که اون ندرت پیدا میکنه، من، شما، دیگری، دیگری با یه مشخصات خاصی داره گاهی منحصر میشه به خودش. اگر قراره که ما حمل کنیم به متعارف، هممون از یه جهتی غیر متعارف هستیم، یعنی با یه خصوصیات، مجموعه اون خصوصیات فرد نادری هستیم. خوب باشه، زیاد باشه، عالم میشن، همینجور هر مفهومی باشه، بنابراین تمام مصادیق باید انصراف داشته باشه آمدش. این که انصراف پیدا میکنه یه تناسبات و که موضوع اگاه یه جهاتی هست که بعض افراد اون رو ارتکازات امثال اینا با اون محمولی که روش رفته تناسب نداره، اون وقت اختصار میکنن گاهی درس را به قیدم نمیدارن، به همون ارتکاز اکتفا میکنن و الا وجهی نداره ما بگیم از عدل منصرف به متعارف. شما چی میخواستید؟ انصراف آقا یه چیز، مسائل انصراف هر وقت صحبت شد بحث علمی نداره، نکته باید ذکر کنید بگید به قرینه فلان به چیز انسان انصراف، و الا این کاری نداره، هر کسی یکی میگه انصراف یکی میگه نیست، این چه جنوش اثبات کرد؟ نه نکته ذکر کنید بگید فلان نکته فلان جهت شد ذکر میکنه، آدم فطرتش میبینه این انصراف میفهمه. میگم آقا انصراف ادعا اصلا بحث نداره، این بحث علمی نداره، اگه کسی اشکال میکنه این منصرفه نمیشه بحث کرد، که نکته باید ذکر کنی در اون مطلب. خب هر کسی میتونه این ادعا کنه، اونی که اگر بخواد یه چیزی رو چیز علمی داشته باشه باید برای بقرینه فلان کلام انصراف رو بگید. اما همینجوری خب ما با یه آقای بحث میکردیم هیچ وقت قابل استفاده برای ما نبود، همیشه مقصد میگو انصرافه یا اینکه ظاهرش اینه، حالا یک بیانی باشه یه از اضافه باشه که از آن آدم ببینه که فطرتا میفهمه هیچ نبود، اون به جای نمیرسه ازش. بله اگر یه وقتی یه نکته رو متوجه شدید برای ادعای انصراف با نکته ذکر کنید، الا وقت باید گرفته بشه دیجا. خب آقای حکیم یه مطلبی رو که مهمه این رو عنوان کرده، او این است که یکی از چیزهایی که اشاره کردن خواستم بگم باطل صاحب ریاض ذکر کرده، او این است که برخلاف قواعد مضاربه برخلاف قواعد، این را وقتش ذکر که می کند و ایشون بحث می کنه. یه تسامحی در بیان آقای حکیم هست، آقای حکیم مختار خودشون است که این قاعدتون برسه، ولی بیان که می خواد بگه به چه دلیل این قاعدتون برسه صحیحه، میگه به عمومات. بعد این خود که خب یه خصوصیاتی در قواعد هست که این رو ترهش میکنه، جواب اون رو که میخواد بده بحث رو روی مضاربه میبره، آنکه خود ایشون رو با چیز معاملتون برسه اختیار کرده بود. اینجا تعبیرش بله صاحب جواهر که صاحب جواهر که آمده به چیز تمسک کرده به تجارتنن تراز، ایشون می فرماید این قابل برای اثبات این که مضاربه است نمیتونیم تصحیح کنیم که به عنوان مضاربه صحیحه. بله اگر مراد اصحاب اصل صحت را زیر سوال بردن، صاحب جواهر اصل صحت میخواد اثبات کنه کار به مضاربه بودن نداره، اب نداره بشه. نه ام اذا کان مراد اصحاب من عدم صحت الدین و المنفعت من عدم صحت الدین و المنفعت عدم صحت مطلقا لا مضاربتن ولا غیرها کان الاشکال علیهم فی محله، اشکال صاحب جواهر محله از صحت مقتضا بعض العمومات، پس ایشون صحت نه صحت منوان مزاربه صحت اصل صحه، اللهم الا ان یدعا، یا اللهم من پجو اصل صحته چون بحث رجوع اصل صحتش میکنن، اللهم الا ان یدعا اختصاص العمومات بالعقود المتعارفه فلا تقتضی صحت غیرها لکنه محل منع الا مقتضی لحاظ تخصیص و الاصل و عدمه، اللهم الا ان یقال الاصل رجوع الربع الى مالک الاصل فثبوته لغیره خلاف دلیل صحت المعامله على ماله و فيكون الأصل بطلان العقد المسحوب ما لم يقم عليه دليل الخصوص. این را بگیم. بعد و فیه ان المضاربت چطوره؟ خب ایشون که بحث را رو غیر مضاربه مختار خودشون بود. بحث رو میبره روی مضاربه. حالا مگر اینکه بگیم مضاربه و ما حاضه ها ما یه شابه ها از یه جهتی همین هرچون بیان مشترکه ولی مسامحه هست. بحث را خودشون روی غیر مضاربه تعبیر را که میخواستن بکنن به عنوان مضاربه بحث کنن. خب تعبیر مشابه است، مراد معلومه، یعنی حالا مضاربه باشه یا اونی که ما میگیم یه اشکال ممکنه بشه که اون اشکال را جواب میده. اون اشکال این است که این معامله بگیم برخلاف قواعد صحتش، چون برخلاف قواعد باید به اقل خروج از قاعده ما اکتفا کنیم، عند شک باید قاعده را عکس کنیم و باطل بدانیم. و او چیه؟ او ایشون می‌فرماید که شخص، حالا فرض کنید این مضاربه های صاف و راسته، حالا کار به اینجا نداریم، نقدین را داده، فرض کنید 100 تا نقدین داده، گفته این کار کن به عامل، عامل رفته یه زمین خریده ازش، خب 100 تا نقدین ملک، ملک مالکه، از ملکش خارج نشده که به دادن در اختیار مسلمه. بعدم رفته با این یه زمینی خریده، اون زمین مال مالکه، حالا زمین را فروخته به 200 تا مثلا نقدین چیز طلا یا نقره به 200 رب کرده، اینجا شرکت پیدا میکنه بین عامل و صاحب مال، اینجا شرکت پیدا میکنه. خب چیز اون زمین خریدار شده از ملک خیه خارج شده، کل زمین مال همون مالک بوده، کسی شریک نبوده در این مال، نه در پول نقدینی که داده شده شرکتی داشته، نه در خود زمین. شرکت بعدا در اون ره پیدا میکنه ولی در خود زمین شرکتی نداشته. خب زمین همش از ملک مالک خارج شده ولی ربحی که وارد میشه تقسیم بشه که بعضش ملک مالک وارد نشه، خب این خلاف قاعده است در معاملات و امثال اینا، باید همون که از چیز خارج شده اونم به اونجا داخل بشه. این یعنی عمل را طرف مالک میشه با قرارداد، اون هم مالک حصه میخواد بشه، حصه باید از ملک خود چیز خارج بشه، از خود مالک اصلی باید خارج بشه. و اینجا شما میگه از اول شرکت پیدا میکنه، بعد اون موقعی که قرار حسه حسه بشه شما میگید برای این که نه ملک چیز نیست، ملک مالک اصلی نیست، شرکت پیدا میکنه. خب این مطابق قاعده و امثال اینا نیست. حدیشون میفرماید که این اشکال جوابش عبارت از این است که ما میگیم خانه رو که فروخت، اون زمین رو که فروخت، آنم ما تمام رب چون از کیسه مالک خارج شده مال مالک میشه، ولی چون قرارداد مضاربی داره بعد از آنم ما حصه حصه میشه، به مقدار حصهش مستقر میشه برای مالک، یه مقدار بیان مال چیز میشه. این را ایشون میفرمایند. پس جواب این است که خلاف قاعده نیست. آقای خوی مسئله این که قاعده ای هست یا نه بحث مفصل داره ازش. آقایان اونجا رو مراجعه بفرمایید. ایشون مدعی است که طبق قاعده نیست و فقط نصوص است و اجماعات و امثال ایناست و آمده این قاعده عام را تخصیص بده. حالا ببینیم این بیان آقای خویی یا آقای حکیم که خواسته طبق قاعده کنه درسته یا نه. آقای خویی رد میکنه آقای حکیم رو و اون مطلب دوتا وجه ذکر میکنه برای خلاف قاعده بودن، قابل بحثمون مراجعه است.